بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج مهدویت، استاد آیت الله طبسی، 16/9/98، جلسه 34.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
سیدنا حجت الله العظیم. قبل از شروع بحث وفات یا شهادت حضرت معصومه کریمه اهل بیت را به اولا صاحب قدس آقا امام عصر و بعد به عموم مسلمین شیعیان سربازان مکتب آقا امام زمان عرض تسلیت میگم و امیدوارم که همونطوری که در دنیا به ما توفیق زیارت ایشون داده است، در آخرت مجاورت ایشون و زیارت ایشون در آخرت هم عنایت کند خداوند عز و جل و ما را از شفاعت این بزرگوار محروم نکند انشاءالله. در بین 17 یا 18 یا 20 یا بیشتر دخترانی که حضرت امام کاظم داشتند، به اتفاق مورخین، به اتفاق بزرگان، که ایشون از همه بزرگوارتر از این شخصیت این بزرگوار زبان زد بود و مورد عنایت خاص امام کاظم، با اینکه سنی هم نداشتن وقت زندانی امام کاظم و وقت شهادت امام، و مورد توجه خاص ائمه بعد امام رضا، امام جواد علیه السلام بودن. چه سریست در این بزرگوار که همون عبارتی که نبی مکرم نسبت به فاطمه زهرا داشتن، امام کاظم نسبت به حضرت معصومه داشتن: فداها ابوها، عبارت پیامبر اکرم نسبت به فاطمه زهرا، و همین عبارت امام کاظم امام معصوم است نسبت به حضرت فاطمه معصوم. خدا رحمت کنه، دعای نجفی را می‌فرمودم که من این چندین سال، حالا 50-60-70 نمیدونم، چندین سالی که من در قم بودم، هر چی از حضرت معصوم خواستم به من داد. امیدوارم ایشون خادم افتخاری حضرت بود، جز خدمه بود و اسمشون هم تو لیست خدمه افتخاری ثبت بود. 100 سال قبل و اولین کسی بود که وارد حرم می شود، و اگر در حرم بسته بود جانماز رو بیرون می انداخت، گاهی رو برف بود جانماز رو بیرون سهم می انداخت و نماز شب و شمی خواهم تا در باز بشه. پس اولین زائر بودن و تعلق خاصی هم به حضرت داشته است. علاین ما این روز را تسلیت عرض میکنیم و میخواهیم عنایاتش را از ما بر ما عنایاتش را مستدام بداره. برکت این بزرگوار که این حوزه مقدسه، حوزه قوی قربان، اینا همش سایه عنایات این بزرگوار است. خدا عنایت را بر ما مستدام بده. بس است، ما برگردیم به بحث خودمون. بحثمون راجع به نقش علما بود، علمای شیعه، و آیا اینکه اینها در برابر امام زمان موضع دارن و امام حکم قتل اینها رو یا تهدید به قتل دارن. چند تا روایت نقل کردیم؟ 13 روایت. هیچ کدامش اشاره به این معنا نداشت. روایت من روایت 13 هم روایتی بود که از امیرالمؤمنین علیه السلام و در ارتباط با خوارج بود، همون خوارجی که زمان امیرالمؤمنین با حضرت درگیر شده. با حضرت درگیر شدن و از این 4000 نفر فقط 9 نفرشون موندن، باقی کشته شدن و امام فرمود این جریان بالاخره خوارج و خارجی ها و اخلالگری این تفکر ادامه دارد تا دوران فرزندم و اون وقت دیگه قیامی که به اصطلاح اختشاشی که راه می اندازن و فرزندم اینها را می کشه دیگه خارجی نخواهد، دیگه این جریان انحرافی نخواهد. خب عرض کردیم که این روایت امیرالمومنین در نهج البلاغه نیامده و انتظار هم نداشته باشیم که بیاد. علت شو گفتیم، جنبه بلاغی را جمع و اولین کسی که اینو نقل کرده با تفصیل مسعودیه در مورد زهر. البته قبل از مسعودی هم ابن ابی شیبه نقل کرده، منتها نه به این تفصیل و نه از امام، لذا او را ما جزء منابع نقل نمی‌کنیم مگر معید. و در النظیم هم گفتیم نقل کرده این روایت را، از شخصیت های بزرگیه، کتابش هم ارزشیه، ولی خب گفتیم ببینیم منبع اصلی کجاست. ما میشیم منبع اصلی کتاب مروج الذهب مسعودی است. نسبت به مسعودی بحثه که آیا ایشون شیعه است، شافعیه، اهل سنت، یا بالاخره اقوالی در ایشان هست. من روشم این نیست، اعوذ بالله از کلمه این من، روشم این نیست که به اصطلاح شیعه تراشی کنم یا اینکه کسی شیعه است بگم شیعه نیست. نه، نه اون به نظر حقیر فایده دارد و نه این فایده دارد. واقعیت رو بگیم، بعضی ها تلاش میکنن فرض کنن که ابن بعضی بگن شیعه، نه شیعه نیستش، اما یه سری صحبت هایی میزنن که مطابق با یه سری مطابق با اعتقاد داشته و شیعه نیستش و دلیلی هم ندارد. کسی که شیعه نیست روشیش بگر از موضع تسنن دفاع کنه، از تشریف کم نیستم، اهل سنتی که منصفم، اهل قلمم و منصفم، خوشفهمم و بالاخره جایی حقایقی که ما میگیم اونا هم میگن. خب بگذارید اهل سنت باشد و از موضع تسننش از مبانی شیعه دفاع کنه. آقای مسعودی بله، اثبات الوصیه‌اش واقعا حکایت زندگی یک شیعه نوشته. مروج الذهبش اینجوری نیست، البته پر نکته است. کسی حوصله داشته باشد مروج رو مطالعه کنه، یه دفتر، دو تا دفتر از نکات پیدا میکنه که در جای دیگه نباشه. مرحوم مامقانی رحمت الله علیه یه تحقیق وسیعی را، تحقیق عالمانه‌ای را هم تتبع و هم تحقیق رای مسئولی دارم. البته هنوز چاپ جدید به ایجا نرسیده، زمان چاپ قدیم آوردم، چاپ سنگی جلد 2 صفحه 282. بعد می فهمد که ایشون اسمش علی ابن الحسین ابن علی مسعودی است. حالا چرا میگن به ایشون مسعودی؟ بحثه. یا اینکه از یک منطقه است به نام مسعوده در خود بغداد، به این خاطر میگن مسعود، یا نه ایشون از احفاد عبدالله ابن مسعوده به این خاطر میگن ایشون مسعود. حالا یا اینها که از این خیلی برای ما مهم نیست. بله، کتاب های متعددی هم داره، مقالات فی اصول الدیانات، کتاب استفسار، کتاب بله صفوه هدایه الى تحقیق الولایه، کتاب امالی، کتاب معالی فی الدرجات، الابانه فی اصول الدیانه، رساله فی اثبات الوصیه لعلی ابن ابی طالب. همین هست که بعضی گفتنشون شیعه است. بعد آقای ممقانی می فرماید که تنقیح المقام، میخوام حرف خودمون رو بزنیم، فی هذا المجال ان المتحصل منهم فی الرجل اقوى. لابلای حرفای علما ما سه قول را میتونیم از این اقوال استخلاص کنیم. قول اول این است که ایشون امامی شیعه است و ثقه. ایشون همه نمیپذیره، میفهمد و هو الحق الحقیق بالاتباع، حق همینه و سزاوار به پیروی همین بره، یعنی از رای به پیروی بشه. و ذلك ينحل الى دعوين، این ادعای ما در برگیرنده دو تا ادعا، یکی که ایشون شیعه است، دو اینکه ثقه است. اما ادعا کردن دیگه شیعیون امامیون ثقه، باید اینو ما ثابت کن. میفهمد که اما اینکه امامی است ظاهر نجاشیه و فهرست، این دوتا فهرست خطوسی ایشون را ذکر کردن و هیچ اشاره به مذهبش نکردن. این صغرا. کبرا هم که ما گفتیم که بالاخره همینی که در این دوتا کتاب آورده بشه و اشاره به مذهبش نشه یعنی امامی. بل قول النجاشی له کتب فی الامامه، نجاشی رو بنست که ایشون در امامت کتاب هایی دارد. این نسون فی ذالک، نسون در چیه؟ در که ایشون چیه؟ یادتون باشد، حتما مستحضر هستی، مرحوم نجاشی در یک کتاب رجالشون تعهد نداده از که فقط نویسندگان شیعه رو بیاره، یا این یا غیر شیعه ای که به نفع شیعه کتاب نوشته. پس ذکر نام ایشان مسعودی در کتاب نجاشی اعم از این که شیعه باشد یا غیر شیعه باشد، به نفع شیعه چیز نوشته. لذا ایشون اینجوری برداشت میکنن چون در این کتاب آمده است پس شیعه هست. اینجای بحث. بعد میفرماد که وهو صريح وبالغ وهو صريح حد البالغ وهو صريح عده في الخلاصة ورجال ابن داود في القسم الأول والباب الأول. خلاصة ابن داود كتاب رجال ابن داود وخلاصة علامة هلي در قسمة أول كراجع بكيه سخاصة ايشون رؤول حالا که این دو تا بزرگوار ایشون را نقل کردم این صریح است در این که ایشان عادله یعنی امامی است. بله بعد می فهمد که و هو ظاهر و تعلیق شهید ثانی است.
اونها غیر امامی رو چیه؟ چرا
نه قدول در قسمت اول قدول را قدول غیر از شیعه نمیده. بعد میفهمد که تعلیق شهید ثانی بر خلاصه اونجا هیچی حرفی ایشون نزده است. حیث لم یتعرف على عد الخلاصه ایاه در قسم الاول کما هی عادته اگر حرفی در قسم اول علامه داده باشد و خلاف نظر شهید باشد نظر میده. حالا که نظر نداده اون چیشون هم موافق ایشون از عدول هست این شیعه. بعد میفهمد که و هو صریح عد الوجیزه والبلغه ایاه ممدوح بلغه بلغه دستان و وجیزه علامه حیلی این دوتا گفتن ممدوح حسن. خب به کی میگن حسن؟ امامی که تعدیل نشده باشد پس ایشون امامی هست. میفهمد که فانه لا یطلق اصلا کلمه ممدوح الا على الامامی الممدوح و بذلك صرح جماعت منها. چقدر این بزرگوار تتبع کرد این سه جلد اینجوری یکیش که جلده یکیش خیلی قطور این سه جلد را در کمتر از سه سال نوشته و الان مشغول چاپش هستن با تعالیق 40 ساله بیش از 40 ساله من قبل از 40 سال یادمه والد آیت الله سید محمد سعید حکیم که از ایشان از علمای نجف اشرف بود آمد در قم حرف خیلی وقتی شد 45 سال قبل من با مرحوم والد رفتیم دیدنشون منزل آقازاده مرحوم مرحوم آیت الله شیخ محمد اون وقت ایشان فهمد ما 18 جلدش رو تحقیق کرد و هنوز ادامه داره هنوز 36 جلد بیشتر بازار نیومده 50 جلد دیگه هم بوده. اینار این بزرگوار در کمتر از 3 سال نوشت و چاپ کرد. کمتر از 3 سال از شروع تا آمدن به بازار تو آقا بزرگ زمانه میفهمد که این شبیه کرامت معجزه است. علایه چقدر این مرد تتبع کرد. سه تا قول نقل میکنه. قول اول چی بود؟ این آقا امامی است و ثقه. این همه منابع و اخبار را نقل میکنه. بعد میفرماد که جماعت هم امثال ابن طاووس در کتاب النجوم حیث قال عند تعداد العلماء العاملین بالنجوم و لفظه علمایی که بالنجوم عمل میکنن منهم الشیخ الفاضل الشیعی علی ابن مسعود علی ابن حجر مسعود مصنف کتاب مراجعه ذهب تصریح میکنه ابن طاووس الشیخ الفاضل الشیعی. خب شما ادعاتون این بود که ایشون بله امامی و ثقه است این ادله شد و منهم الفاضل المجلسی
مرحوم مجلسی فی مواضع من البحار، چندین جا وقتا کامپیوتر نبود، لپتاپ نبود، سرچ کنه همه کتابا رو دیده. میگه در چندین جای از بحار الانوار عند تعداد الكتب التي اخذ منها، بله، من قوله کتاب الوصیه و کتاب مروج الذهب کلاهما للمسعودی، تا به اینجا میرسد. الى ان قال في بيان الوثوق بالكتب التي اخذ منها. روش علامه مجلسی بدونید در جلد اول ابتداءا منابع بحار رو میاره، 600-700 منبع. مرحله بعد ارزش چی میگن؟ ارزیابی کتاب و منابع و معنی. حتما این مقدمه رو ببینید و اون کسانی که ناجوان مردانه به کتاب شریف بحار و علامه حمله میکنن، اقلش باید گفت که اینا اطلاعی از مقدمه ندارن، نه کتاب و بحار رو ندیدن نخوندن، مقدمش هم ندیدن. اگر میدیدن میفهمیدن که این بزرگوار چجوری کارشناسانه، اگر تعبیرم درست باشه، محققانه وارد شد و کارهاش رو حسابه. نمیگم مجلسی بزرگ معصومه، حل اسمتو لی اهلی ها معصومه، همون 14 نفر هم در اسلام، اما همینی که معصوم نبود و هیچ یک از ما هم معصوم نیستیم، ببینید چه کرده، چه نوشته. اونجا در بعد فصل بعدش ارزیابی میکنه، اون میرسه به کتاب اثبات الوصیه و کتاب مروج الذهب در بیان وثوق بالکتب، اونجا مطالبی داره. بعد می فهمد که عده النجاشی فی فهرسته من روایت الشیعه و له کتاب اثبات الوصیه لعلی و مروج الذهب مات سنه 333 و ذکره فی مواضع اخر من البحار. پس اونجا در توثیق کتاب ها و معدفین اسمش برده و در چند جای از کتابش هم اسمش بوده. وقال هو من علماء الاماميه، تصریح. هر عاملی هم در تکمله عمل العامل اونجا، بله، المحصور على علماء الشیعه. اصلا عمل العامل شرح علمای شیعه است. بل في عدهم، بله، من كتبه، از که همین خطی سی مقدار خطی نیستن، سنگیه قدیمه، بله. بعدیشون می فهمد که رساله اثبات الوصیه را نقل کرده، بعد می فهمد که اینها فیه کفایت می کند برای اثبات شیعه بودنش، که کتاب در اثبات امامت مولانا. ادعاش این بود که ایشون امامی ثقت، امامی بودن، این همه منبع بود. وثوق چی؟ کونه ثقه ضابط، هم ثقت ایشون و هم ضابط در کارش. یدل علیه قول المحقق الداماد فی الحاشیه برکشی، اونجا محقق چه فرموده؟ الشیخ الجلیل الثقه الثبت المأمون الحديث، مأمون الحديث عند العامة والخاصة، ثقات مأمونة مورد اعتماده في شيء أوسط، مؤيدا بما سمعت من النجاشي. نجاشي فهموده از که ایشون شیخ و اجازه دی شیبانی و باشه. شما که من مبنایی دارم که شیوخ الاجازه لا یحتاجون الى التنصیص بالتوثیق، کسی شیخ اجازه صدوق باشد همون وساقت، شیخ اجازه توسی باشد همون وساقت. البته این مبنی قابل قبول نیست توش همه، فقط نسبت به نجاشی به چند مورد دیگر که تصریح کردم به وساقت مشایخشون مثل خود نجاشی. حالا شیم مبناشی بعد میفرماد که اینا احتیاج به تمثیل به وساقت ندارن، بل یجری علی روایت حکم صحیح. جاب شیخ اجازه صدوق باشد روایتش چیه؟ صحیح. پس ما دیگه اصلا نیاز به طبق مبنایشون اصلا ما نیاز به بررسی سند نداریم، صحیح. خب کما بیان فی المقدمه، کرارا من عرض کردم این مقدمه فوائد رجالیه ایشون را حتما ببینید، وقت بگذارید مباحثه کنید، خیلی مطلب داره، واقعا درهای را آفاقی را به شما نشان میده و برای شما باز میکنه. بل میفهمد بل یجری علی روایت حکم صحیح کما بیان فی المقدمه ولا يتخيل ان في تغيير النجاشي بزعم ايماء بله الى انه لا اصل له. فهمت که ضروره ان كلمه زعم وان قيل انها لغه هي كذب وتطلق في مقام الانكار وإنكار إلا أن استعماله في الاصطلاح في الأخبار في الإخبار عن شيء لا يدري به الناقل شائع متعارف. هرچند گفتن لا أصل له ظاهرش این است که برای هیچ تعلیفی چیزی، ولی حرف ایشون نیست، ایشون کتاب و اصل مطالب را دارد. بعد می فرماد که تا اینجا ما چی ثابت کردیم؟ که ایشون امامیه و ثقه است. این قول اول. و همین قول مرحوم ممقانی میپذیره. قول دوم این است که نه، ایشون امامی هست اما ثقه نیست. و هو الذی سمعت الحکم به من الوجیز و البلغه. ممدوح که میگن یعنی امامی، اما توثیق خاص ندارد. بله، اما کانو امامی، اما کانو امامی فل امام مر قبلا گفتی، و اما کونو ممدوحا فلی کونی صاحب الكتب المزبوره. خب ایشی چرا ممدوحه؟ این کتاب در اصوات امامت داره و شیخ اجازه هم می باشد. لیکن قد سمعت التوثیق من المحقق داماد. نه دیگه نگید ممدوحه، بگید ثقه است، چون داماد گفت اینا. و کونه شیخ اجازه یغنی عن التوثیق. دوباره می فهمد مبنای خودشون، شیخ اجازه بودن دیگه نیاز به وثاقت نداره. قول سوم که چیه؟ ضعیف، ایشون ضعیف. دلیل و هو الذی اختاره الفاضل الجزائری. بله، قول سوم است که ایشون ضعیفه. این حرف هم فاضل جزائریه، چون در حاوی قسم ضعفا ایشون آورده. چرا؟ دقت بفرمایید. یه مبنا، مبنا ایشون که چی؟ ایشون میفرماید که هر کس که نفس از قدما بر توثیقش نباشد این ضعیف. منشو اگر نفسی دارد میشه صفر، نفسی ندارد میشه، یعنی در چارچوب الفاظ میمونه. بعد میگه کما هو الغالب و عدم اکتفایی فی المدح الملحق للامامی بالحضار. اینا کفایت نمی کند، مدح توثیق باید داشته باشد. بله، بعد میفهمد که وليس تضعيفه للتأمل في تشيعه. بدنا شو نيجي شيء أني شيء آس وإلا لنبه عليه أجي شيء أنا ونقول شيء أني مع انه لم يعهد من احد التوقف في تشیعه، هیچ اصلا تعملی کسی نکرده است که ایشون شیعه است، جز حرفی که فاضل حائری در منتهى المقال از والد بله عن ولد المولى الوحید از فرزند وحید بهبهانی نقل کرده است، من الاصرار على الخلاف که ایشون شیعه نیست و ادعا کونه امام بله كونه إمامياً وهو من غرائب الكلام وسخائف الأوهام. إنه كبير بيك إيشون شيئات إن أصلاً وهم وحرف سخيفية، لم نقف على شاهد الله ولا مصائد، ولعله قد اشتبه عليه الأمر، إيشون اشتبه كذا فرزند وحيد اشتبه كذا بيك إيشون شيئاً. الشبكة أتخجرت من لقب المسؤولي، فإن المسؤولي يطلق على أشخاص، مسؤولي چند نفر هستن، شما شاید کسیه را در نظر گرفته اید. الان سه تا مطلب در یعنی سه تا نظر در اینجا بود ایشون مخواب بفهمد که اکثرا میگن ولی ایشون شیعه است و ثقه است. البته اگر ما کتاب به اصطلاح مروج و ذهبش رو نگاه کنیم ببینیم مطلب غیر از این، بله کتاب های دیگرش همینطوره، اما خود کتاب به اصطلاح مروج اینجوری نیست، یا باید بگیم تغییر رأی داده یا اون اثبات مال ایشان نیست. بعد در اینجا نکته نقل شده است که از مروج و ذهب استفاده عامیگری شده میشود نیه، چطور؟ باب و ذکر خلافت ابی بکر صدیق، اینا یک شیعه اینجوری تغییر نمی کنه. باز میاد میگه لقبه عتیق لبشارت النبی انه عتیق من النار، پیامبر بشارت داده که ایشون بالاخره آزاد شده است و اهل بهشته. فسمی یومدن عتیق قیل سمی عتیق را، باز میگه و کان ابوبکر ازهد الناس اکثرهم تواضعا. ببینید اینا ادبیات شیعه نیست، این نمونهش ما نقل کردیم براتون ولی شما نگاه بکن بیشه در حقا میبینید. بعدش این حال که خب گفته است معصوم، امام باید معصوم باشد، این حرف خودش نیست. لم یقل ذالک من قبل نفسی، میگه قالت الامامیه، امامیه گفتن که امام باید معصوم باشد. بله انما کتاب اثبات الوصیه از اون ما استفاده میکنیم، امامیه امام بودن شد همون رو بعضی گفته مال ایشون نیست، اگر مال ایشون باشد برای اثبات امامتش، اما اگر ما باشیم کتاب مروج الذهب نه استفاده امامی بودنشون نیست. اضافه کنید این مطلب دیگه عرض ما تمام کنم، اضافه کنید که طبقات شافعی سکی اسم ایشونه میاره، اصلا کتاب ده جلده، درست میگم ده جلده؟ بله کتاب تمام علمایی که جمع کرده شافعیه، اینا رو جمع کرده، اونجا مفصل راجع به ایشون بحث میکنه. پس نظر به حرف سبکی و نظر به عبارات و ادبیاتی که در مروج الذهب هست ما نمیتونیم استفاده تشهیه شده و نیاز هم نیست، یه غیر شیعه است اما در کارش درست کار. بله قبول مقبوله صحبتش. لذا روایتی که ما نقل کردیم روایت 13 هم که خوارج با امام طرف میشن و امام همه را دستور میده که بالاخره به کشته بشون، دیگه بعد از اون دیگه خارجی نیست، این روایت رو ایشون نقل میکنه. و به نظر حقیقی هیچ مشکلی هم قبول روایت مشکلی ایجاد نمی کنه، ما روایت قبول می کنیم و ایشون رو هم در کارش بالاخره قبول داریم. حالا امامی او را امامی نمی دانیم، اما در کارش خوبه، یعنی چی میگن، بالاخره محققی است، ثقه است در کارش، یعنی روایت قبوله و دلالتش هم روشن است و هیچ ارتباطی هم به علمای شیعه ندارد. این مطلب آخر را من از کتاب شریف قاموس الرجال نقل کردم، صفحه 434 جلد هفتم، و اون مطالب هم از مرحوم ممقانی. تا برسیم به روایت بعدی، السلام علیکم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.